وقل رب زدنی علما.
صفحه 463. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. ما این کتاب رو برای مصالح مردم و به حق بر تو نازل کردیم، پس هر کس که خواهان هدایت باشد به سود خودش هست و هر که گمراه شود فقط به زیان خودش گمراه شده و تو بر آنها مسئول نیستی. در صفحه قبل بیان فرمود در مورد اعتقادات مذهبی مردم دنیا، اونایی که غیر خدا رو مقدس میدونن، بزرگ میدونن و دست به دامن اونها میشن، اونها رو پرستش میکنن تا اونها باعث بشن که اون اشخاص به خدا نزدیک بشن. اون مطلبی که در آیه سوم بیان فرمود و این سوره کلن در مورد مردم مذهبی صحبت میکنه، اونایی که دیندار و مذهبی هستن و در اون پیرو به مذهبشون یک سری واسطه هایی دارن، خداهایی دارن. مفصل صحبت کرد و آگاهی داد که مبادا شما چیزی غیر خدا رو مقدس بدونید، که هیچی در این عالم نه در آفرینش جهان نقشی داشتن و نه در زندگی شما نقشی دارن، جلو به خدا رو نمیتونن بگیرن، نه جلو به نفع خدا نه جلو به ضرر خدا. پس چه نیاز به اینهاست که شما خودتون رو گرفتار زیر دست اینها بکنید. خب این در آیت قبل گذشت. این آیه بیان میکنه انا انزلنا عليك الكتاب للناس، میفرماید که ما این کتاب رو نازل کردیم بر تو به خاطر مردم، یعنی این آگاهی دادن، این روشنگری نیاز مردمه و مردم خیلی چیزها باید بهشون گفته بشه، بهش نیاز دارن. این قرآن به خاطر مردم نازل شده، برای نفع خدا نیست، برای مصالح مردمه، نیازهای مردمه. این نکته خیلی مهمه که خدا قرآن رو برای بشریت نازل کرده. لناس لام تعلیله، اگر نه به خاطر مردم بود اصلا قرآن نازل نمیشد. حالا اون قرآن هم به حق نازل شده، یعنی تمام حرفاش حقه، هیچ ناحقی درش نیست، اشتباه درش نیست، مطالب غیر واقعی درش پیدا نمی کنید. حالا دیگه این تصمیم با خود شماست ای مردم. فمن اهتدى فلنفسه، قرآن برای خودتونه. هر که رفت دنبالش که از قرآن هدایت بگیره خودش نفع میبره، و کسی که نرفت گمراه شد. و من ضل فانما يضل عليها، کسی به قرآن بی توجه شد خب به ضرر خودش هست. اینجا ضرر به هیچ کسی نمیرسه، حتی به پیغمبر که آورنده قرآن از جانب خداست، صلی الله علیه و سلم فرموده و ما انت علیهم بوکیل. ای پیغمبر، تو مجبور نیستی که مردم رو به ایمان تکلیف کنی، تو جز این که پیام رو برسونی دیگه وظیفه دیگری نداری، وکیل مردم نیستی، مسئول مردم نیستی. و با این تفکر در جامعه آرامش، حق انتخاب به اوجش میرسه، دیگه کسی نباید برای کاری کسی رو اجبار کنه، حتی پیغمبر. و هر کسی اون اختیار و آزادی خودش رو داره، حالا یا به نفع خودش عمل میکنه یا که به ضرر خودش. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله هست که جانها رو موقع موتش میگیرد و اون که نمرده به هنگام خوابش. پس کسی که حکم مرگ بر او قطعی کرده باشه روحش رو نگه می‌دارد و بقیه رو رها می‌کند تا زمان مشخص. مسلماً که در این پدیده نشانه‌هایی است برای مردمی که می‌اندیشند. بعد از جمع‌بندی مباحث گذشته، این آیه در مورد خواب و بیداری صحبت میکنه. جالبه، هم شباهت داره به بیداری انسان در زمینه هدایت بنابر آیه قبل و آیات قبلش که آدمی که خواهان بیداری باشه این قرآن براش هست. حالا در مورد خواب و بیداری انسان ها صحبت میکنه در همین دنیا. میفرماید که الله که جان شما رو میگیره، الله یتوفى الانفس حین موتها. درسته که فرشتگانی هم هستن مسئول گرفتن جان مردم، ولی اون کسی که اصل کاری هست، به دستور اون هست، الله. یعنی تمام شماها مرگتون به فرمان خداست، خدا هست که روحتون رو میگیره، جانتون رو میگیره. انفس هم به معنای روح، هم به معنای شخص. انفس جمع نفس یعنی اشخاص، مردم. خداوند مردم رو، اشخاص رو موقعی که مرگشون فرا میرسه اشخاص رو میگیره، کاملا میگیره، یتوفان کاملا میگیره، کاملا اونا رو بر میداره، اونا رو میکشه. والتی لم تموت، میفرماید اونی که نمرد، یعنی هنوز عمرش باقی هست، فی منامها، خدا در خوابش اون رو میکشه، در خواب اون شخص. یعنی دو نوع مردن داریم، دو نوع گرفتن روح داریم. یکی مرگ واقعی که وقتی آدم مرد دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، تمام شد، همینطوری که خیلی هم مردن. حالا کجا مردن؟ در صحنه‌های مختلف زندگی مردن، در خواب، در بیداری، در رانندگی، در هر جایی از زندگیشون. نوع دوم که شخص نمرده، زنده هست ولی خوابیده، همین خواب خودش مرگه، ولی مرگ موقته، گرفتن روح هست ولی به شکل موقت، زیرا که در خواب انسان نه اراده داره، نه آگاهی داره، نه کنترل داره، یک مرگ موقته. میفرماید خداوند شما رو، روح شما رو، جان شما رو در خواب میگیره، ولو که شما زنده هستید، تو دنیایید، ولی تو خواب دیگه تو دنیا نیستید، شما مردید موقتا. حالا میفرماید فیمسک التی قضا علیها الموت. خب شخص خوابیده که هممون میخوابیم، همش هم با فعل مضارع اومده، این دائما تکرار میشه، خواب و بیداری برای همتون. شما میخوابید، در خواب عمیقی فرو رفتید، در اون خواب عمیق جان شما گرفته شده. پدیده خواب و این ایست مغزی، توقف مغزی، پدیده ای هست که هنوز دانشمندان خیلی سوالات بی جواب دارن و پیشرفت علمی در زمینش بسیار اندکه. می فرماید وقتی که شما خوابیدید، در اون خواب عمیق جانتون رفته، این حرکت دست و پا و کارکرد معده و کلیه ملاک نیست. آدمی که مرگ مغزی شده هم کل دستگاهی بدن کار میکنه، یا کسی که بیهوش شده کل دستگاهی بدن کار میکنه، یا کسی که در کما هست ولی اراده دیگه نداره، جانش رفته، به چه شکل خود خدا میدونه، ولی اینجور خدا مسلط بر خواب ماست. میفرماید حالا جان شما که رفته، اگر کسی برش مرگ قطعی شده، التی قضا علیها الموت، کسی که دیگه اون خواب، خواب آخرشه، خدا میفهمه که تمام شد دیگه، زمانش در این دنیا تمامه، الان این آخرین خوابیه که تو دنیا داره، خود اون شخص نمیفهمه، ما نمیفهمیم، ولی خدا میفهمه. حالا اون شخصی که قطعی شده مرگش، میفرماید فیمسکو، اون روحش رو نگه میداره، بعد برای همیشه دیگه میمیره اون خواب، دوباره روح بر نمیگرده و خواب تبدیل میشه مرگ موقت به مرگ دائمی. و یرسل الاخرى، میفرماید ما بقی که هنوز قضا علیها الموت نشده، روحشون رها میشه، آزاد میشه، فرستاده میشه که برسه به اون بدن و دوباره اون شخص از خواب پا میشه. تا کی این ادامه داره، مرگ و زندگی، خواب و بیداری؟ میفرماید الی اجل مسمی، تا که یک زمان مشخص که اون شخص با حادثه یا در خواب یا به هر شکلی بمیره و روحش برای همیشه از این دنیا بره. میفرماید شما وقتی که بیدار میشید از خواب، روح شما بعد از گرفته شدن رها میشه، برای شما فرستاده میشه. یعنی شما انسان ها نه مالک بیداریتون هستید، نه مالک خوابتون هستید، و خوابتون مرگتونه و اینقدر کنترل زندگی شما دست خداست. حالا میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قطعا که در این قضیه که همیشه و همتون تمام انسان ها دارید انجامش میدید، خیلی نشانه ها هست برای قومی که تفکر میکنند، عقلشون رو به کار میندازند، یه مقدار در خودشون فرو میرن. کن انسانی که اینقدر خدا بر زندگیش مسلطه که هر لحظه امکان داره روحش رو پس نفرسته، چطور به خودش اجازه میده به سمت معبودان دیگر بره، با این خدا و با کلامش موضع مخالفت بگیره با کمال جرأت؟ چطور همچه شخصی همچه کاری از دستش بر میاد و انجام میده؟ دچار غرور و تکبر میشه. و برای شما نشانه هایی است اگر تفکر کنید که شما هر روز دارید میمیرید، خدا شما رو میکشه، اونجا هم میکشه. در این دنیا خدا داره شما رو دوباره زنده میکنه، خب بعد از مردن واقعی هم دوباره خدا شما رو زنده میکنه. برای جهان آخرت برای خدا کاری نداره. هر روز میلیاردها انسان خدا روحشون رو میگیره دوباره زنده میکنه، کاری نداره بقیه رو همین کار براشون انجام بده. خیلی درس ها در این خواب و بیداری شما وجود داره. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، آیا به غیر از الله واسطه های دیگر برای خود گرفتند؟ بگو هرچند که اونها مالک چیزی نباشند و هیچ تعقلی نداشته باشند. بعد از اون آیات دوباره برگشت به معبودان دیگر، واسطه هایی که بین انسان و خدا امکان داره افراد مذهبی برای خودشون انتخاب بکنند. در همه جای دنیا تمام اقوام مذهبی هدفشون خداست، منتها یک سری چیزهای واسطه‌ای برای خودشون میگیرن که میشن شفعا، به این نیت که اونها پیش خدا براشون شفاعت کنن، اونها رو به درگاه خدا مقرب کنن، اونها باعث بشن که گناهانشون بخشیده بشه. این میشه شفعا، به دردشون بخورن. بالاخره میفرماد آیا اونها به غیر خدا این واسطه ها رو گرفتن، شفیعان رو گرفتن؟ ام اینجا به معنای انکار و تعجبه، یعنی خیلی کارشون عجیبه که میرن چیزهای دیگر رو به عنوان واسطه میگیرن که به گمان خودشون نزد خدا نفوذ دارن و میتونن وضعشون رو پیش خدا خوب کنن، گناهانشون رو سبک کنن که خدا اونها رو دوست داشته باشه. میگه خیلی عجیب این قضیه که مردم این کارو میکنن، زیرا ریشه شرک همین واسطه های خیالی است که خیلی وقتا از اجسام هست، از حیوانات استفاده میشه مثل گاو و چیزهای دیگر، از انسان ها استفاده میشه، انسان های زنده، انسان های مرده، بزرگان، صالحان، حتی از پیغمبران هم استفاده میشه به عنوان واسطه و شفاعت کننده که بین ایشون و خدا واسطه بشن. مردگان، زندگان، همه جور در اقصا نقاط جهان در این کره زمین وجود داره. میفرماید این واسطه های خیالی که اونها رو به خدا نزدیک نمی کنن، بلکه از خدا دورتر می کنن. حالا میفرماید دو تا نکته از نکات ضعف اون واسطه ها بیان میکنه. میفرماید قل اولو کانو لا یملکون شیئاً، هر چند که اون واسطه ها اصلا کاری نیستن، هیچی در اختیار ندارند، و دوم ولا یعقلون، اصلا خودشون هم خبرشون نشده تا حالا که واسطه ان قرار بین مردم و خدا واسطه باشن، اصلا اونا در ذهنشون خطور هم نکرده اون بزرگان. مردم خودشون از پیش خودشون تراشیدن و اونا خودشون هم چه انتظاری هستن برای خودشون تعریف نکردن. قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. بگو شفاعت تماما در اختیار خداست، فرمان روایی آسمان ها و زمین برای اوست، پس به سوی او بازگردانده می شوید. حالا اونایی که به تصور خودشون این واسطه ها خیلی می تونن که به دردشون بخورن، مشکلاتشون رو حل بکنن در دنیا و آخرت، می فرماید که اونا که این دوتا مشکل بزرگ رو داشتن، نه کاری هستن نه اصلا فکر همچی چیزی هستن. حالا واقعیت چیه؟ توضیح میده، میفرماید شفاعت همش مال خداست، هیچ بزرگی، هیچ پیغمبری، هیچ فرشته‌ای، هیچ کسی دیگر اختیار شفاعت مستقل نداره که برای کسی کاری انجام بده. قل لله حصر میرسونه، حصر کامل، شفاعت فقط برای خداست. و میفرماید که له ملک السماوات والارض، استدلال میاره تمام عالم هستی مال خداست، چه برسه به اون فرشته و پیغمبر و بزرگ و چیزهای دیگر، همه چیز در این عالم مال خداست، کسی از خودش اختیاری نداره. یعنی اگر مردم بخوان که اون بزرگ یا پیغمبر رو شفاعتی قرار بدن بین خودشون و خدا، حتی اونم اگر بپذیره باز هم فایده نداره، چون شفاعت در اختیار خداست نه در اختیار هیچ کسی دیگر و تمام فرمان روایی مال خداست. و دست آخر هم ثم الیه ترجعون، می فرماید همگی هم به سوی خدا برگشت می خورید، کسی پیش اون شفاعت کننده ها و واسطه ها نمیره، همه تون پیش خدا برگشت می خورید. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. و هنگامی که خدا به یگانگی یاد می شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند نفرت پیدا می کند، و چون یادی از اون واسطه های دیگر به میان می آید، ناگهان مسرور و شادمان می شوند. داره صحبت می کنه از نشانه های کسانی که به واسطه ها دل دادن و دچار شرک شدن. میگه نشانه شون چیه؟ اونا خدا رو قبول دارن، دین دارن، مذهبی هستن، ولی چطوری هن؟ می فرماید و اذا ذکر الله، وقتی که خدا یاد بشه نزدشون، گفته بشه از یگانگی خدا، وحده، فقط یگانگی خدا، و اسم اون واسطه ها، اون بزرگان به میون نیاد، اونایی که خیلی با اونها دل بستن، اسم اونها نیاد، فقط اسم خدا بیاد، به یگانگی در مورد خدا صحبت بشه. می فرماید دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند، یعنی عبادتشون برای دستاورد آخرت نیست، فکری به حال خودشون در آخرت نمی کنن، منظورشون از مذهبی و پرستش خدا و اینها همین دنیاست که یه عبادتی انجام داده باشن، دیندار زندگی کنن، ولی هدفشون آخرت نیست. اینایی که ایمان درستی به آخرت ندارن، می فرماید دلهاشون ناراحت میشه، اسم عزت یعنی متنفر میشه، به شدت ناراحت میشن، عصبانی میشن که چرا اسم خدا فقط آورده میشه، اسم اونها نیست، پس اونها چی کاره هستن؟ اینجوری برخورد میکنن، اصلا یگانگی خدا براشون غیر قابل تحمله، باید اسم اشخاص و بزرگان همراه خدا باشه. از همین آیه هم عصبانی میشن، از ایاک نعبدو هم عصبانی میشن، چرا بقیه نباشن، چرا فقط خدا. میفرماد که نشانهشون اینجوریه، حالشون بد میشه. دلیلش هم که فرمود برای اینکه اونها ایمان به آخرت ندارن، فقط میخوان یک عبادتی انجام داده باشن، مذهبی باشن، کافر نباشن. ولی از اون ور، و اذا ذکر الذین من دونه، ولی وقتی که نام اون واسطه ها آورده میشه، اون بزرگان، اون محبوبان دلشان، کسانی که بهش دل دادن. وقتی نام اونها برده میشه، نام خدا برده نمیشه، فقط نام اونها برده میشه، خوشحال میشن، چون که احساس قدرت میکنن در کنار اونها. زیرا که انسان به ذات خودش منافعش رو دوست داره و این خدا هست، قدرت خدا هست، قدرت آخرت هست که باعث میشه آدم مسئولیت پذیر بشه، از منافع و شهواتش دست برداره و خودش رو محدود و کنترل بکنه، برای ترس از خدا، خدای یگانه قدرتمند و آخرت سخت. ولی وقتی که واسطه ها باشن، خدا به یگانگی نباشه، آخرت سخت هم خیلی پررنگ نباشه، راحت در لابلای دینداری کارهای خودشون رو هم میکنن، به منافعشون، به شهواتشون، به خواسته هاشون هم میرسن. هم دیندارن، هم شهوت پرست، هم پول پرست، هم دنیا پرست، دیندار هم هستن. به این شکل دوست دارن زندگی بکنن و تقسیم میکنن دل خودشون رو، مقداری برای خدا، مقداری برای شریکان و واسطه ها، مقداری برای دنیاشون، و به این شکل دینداری رو پیش میبرن. از اول سوره صحبت روی خالص بودن برای خداست که اگر ذره ای اخلاص کم شد، خدا کاملا از مسئولیت پذیرفتن و اعمال صالح شانه خالی میکنه و کنار میکشه و شخص رو میسپره با اون واسطه ها و خودش کنار میره. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خدایا ای آفریننده آسمان ها و زمین، ای دانای نهان و آشکار، تو خودت در میان بندگانت بر سر اون چه که در دنیا اختلاف می کردند داوری می کنی. بعد از اون آیات بسیار روشنگر و زیبا، اینجا یک مناجاتی میاد، یک دعایی میاد که ای پیامبر و تو ای کسی که خدا رو به یگانگی میپرستی و واسطه ها رو انسانهای شایسته میدانی، نه بزرگان در کنار خدا، با آنها احترام قائل میشی به عنوان بندگان شایسته که تو هم مثل اونا بشی و نه در رتبه بالاتر. حالا تو چیکار کن؟ بیا با خدا اینجوری درد دل کن، مستقیم با خود خدا حرف بزن و اثبات کن که تو خدا پرستی، واسطه پرست نیستی. بگو که ای الله، اللهم فاطر السماوات والارض، کسی که آسمان ها، کل این کیهان و کهکشان ها رو ایجاد کردی، این زمین رو آفریدی، نبودن هیچ کدومشون، از هیچ و عدم اونها رو ایجاد کردی، ای کسی که داننده پنهان و آشکاری. صفتهایی رو داره بیان میکنه که واسطه ها کنار میرن، هیچ کدوم از اون پیامبران و بزرگان و فرشتگان نه آفریننده آسمان ها و زمینن، نه داننده پنهان و آشکار، و با این شکل صحبت کردن و با این شکل تضرع و مناجات به درگاه خدا داره چیکار میکنه؟ داره خدا رو اثبات میکنه و برای خدا نوع دینداریش رو بیان میکنه. میفرماید تویی که پنهان و آشکار رو میفهمی، از عمق قلب من با خبری. داری با این مناجات خدا رو از مفهوم ذهنی به شکل یک خدای زنده و در یک ارتباط زنده با خدا داره ارتباط برقرار میکنه با این صحبت ها، که چقدر در زندگی و در وجودش، وجود این عالم، خداوند نقش داره. بعد میفرماید انت تحکم بین عبادک، تویی که بین بندگانت داوری میکنی، بین اون اختلافات فکری، اختلافات مذهبی که وجود داشته بین بندگانت، در دنیا با هم اختلاف داشتن، تو بینشون داوری میکنی در جهان آخرت. یعنی آخرت هم مال خداست، نه مال واسطه ها، و واسطه ها در آخرت هیچ نقشی ندارند. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. و اگر برای کسانی که ستم کردند باشد هر اون چی که در زمین است مال اونها باشد و همانند اون یکی دیگر، بی تردید حاضرن همه رو در برابر نجات خودشون از عذاب سخت روز قیامت از دست بدن، اونها رو فدا کنند و از سوی الله برای اونها چیزهای آشکار می شود که هرگز گمانش هم نمی کردند. با وجود این آیات باز اگر اون ظالمان ادامه بدن، ولو ان للذین ظلموا، کسانی که ادامه میدن با تعصبی که دارن و به واسطه ها دستشون رو دراز میکنن، اونها رو واسطه قرار میدن و پرستش میکنن و دعا میکنن به درگاهشون، اگر اون آدمای ظالم که از توحید خوششون نمیاد ناراحت میشن، اگر اونها اوضاعشون، اگر تمام چیزهایی که در زمینه، ما فی الارض جمیعاً، داخل زمین خیلی ثروت وجود داره، این همه طلا، این همه گاز و نفت، این همه ماشین، این همه ساختمان، این همه مغازه، این همه زمین، اگر تمام ثروت کره زمین مال خودشون باشه و مثله معه و به قد همین ثروت زمین یک ثروت دیگر مال خودشون باشه، وقتی که سختی عذاب روز آخرت رو میبینن، اون آتش رو، اون مصیبت ها رو که در آیات گذشته خوندیم در مورد عذاب سخت آخرت، وقتی که اون عذاب سخت رو میبینن و بهش دوچار میشن، حاضرن که تمام ثروت زمین و دو برابر زمین رو بدن، فقط جونشون رو نجات بدن، جونشون رو از عذاب بخرن با این همه ثروت. لفتدو بهی، لام لام تأکیده، 100% اونا به خاطر عذاب سخت حاضرن که خودشون رو باز خرید کنن و فدیه بدن از سر خودشون. و علاوه بر این میفرماید چنین چیزی که ممکن نیست، یعنی نه چیزی دارن که بدن، اگر داشته باشند هم که پذیرفته نمیشه. اونا در اون عذاب سخت خواهند موند به خاطر واسطه گری که بین خودشون و خدا داشتند. بعد می فرماید و بدا لهم، از طرف خدا براشون چیزهای آشکار میشه، مالم یکونو یحتسبون، که اصلا فکرش هم نمی کردن، یعنی غافلگیر میشن. یه دفعه وقتی میرن به این فکر که دیندارن، مذهبی هستن، خدا پرستن، یه دفعه وقتی که انتقال پیدا میکنن، میرن پیش خدا، اونجا پیش خدا براشون آشکار میشه و بدا لهم، بدا چیزی که تازه براشون روشن شده، قبلا روشن نبود، جوری دیگر فکر میکردن، الان براشون روشن میشه، از طرف خدا براشون اثبات میشه که قبلا فکرش هم نمیکردن، فکر میکردن واسطه ها به دردشون میخورن، همین ها اصلا عبادتن، اسم اینها رو بردن، به درگاه اونها کمک خواستن، استغاثه کردن، فکر میکردن همین عبادته، ولی بعد یه دفعه غافلگیر میشن، جا میخورن که کل عمرشون رو اشتباه رفتن و اینجا هیچ پاداشی و هیچ بهشتی و هیچ گونه عبادت و ثوابی ندارن، تماما برباد رفته. چرا؟ زیرا که اخلاص نداشتن، خدا رو به یگانگی پرستش نمی کردن و فریب خوردن. و خداوند اینها رو پیشا پیش داره بیان می کنه، قبل از اینکه آدم اونجا جا بخوره، اینجا متوجه بشه که خدا پرست باشه و چیزهای غیر خدا رو در پرستش خدا در هیچ زمینه ای، نه در اسما و صفات الهی اونها رو شریک کنه و نه در زمینه عبادت خداوند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.